بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پس از آن که اون سایه را به وسیله غروب خورشید گستراندیم، ما اون رو قبضه می کنیم، از بین می بریم. یک از بین بردن و قبضه کردن راحتی، یعنی پیامبر اگر می بینی عده‌ای به هوس‌های خودشون اقتدا می کنن، اتخذ الهه و هوا، این یه قصه اتفاقی نیست، بلکه یک سنت جاری در هستی است که خورشیدی می آید، نوری می دهد، این نور تازه منشأ سایه می شود. سایه ها بود اما مشخص نبود، چون همه جا ظلمت بود و سایه. تازه وقتی خورشید آمد، تازه سایه ها معنای خودشون رو پیدا کردن، معنی بی نوریشون رو پیدا کردن. آخر آیه 45 فرمود و جعلنا الشمس علیه دلیلا، یعنی این شمس تازه دلیل و عامل توجه شد بر اون سایه علی الظل، چون قبلش گفته بود که نمیبینی که کیف مد الظل ولا شاء لجعله ساکنا، این که این سایه هی جلو میره، هر چه خورشید به غروب نزدیک میشه این سایه هی جلو میره، اینقدر جلو میره که وقتی خورشید غروب کرد تمام میشه، اصلا سایه همه جا رو سایه و تاریکی و ظلمت میگیره. یه خب برای ما چه کاری نداره که این خورشید رو نگذاریم بره، خب سایه ساکن میشه. نور تازه وسیله ایست که سایه خودش رو نشان بده. و جعلنا الشمس علیه دلیلا، خورشید بر سایه دلیل است، یعنی وسیله روشن شدن سایه است. زشتی ها هم همینطور، اگر بخواهیم که کاری نداره که مردم بر بدیها متوقف بشن، یا دقیق تر بگیم بدیهاشون روشن نشه، اتخاذ هوس کردن، هوس پرستی کردن ولی معلوم نشده است، دین آمده است که این هوس بازان از غیر هوس بازان روشن بشن، یعنی سایه های بشری، ظلمت های انسانی توسط خورشید دین معنایشون مشخص میشه، پیدا میشه که این آدم ها به ظلمت شخصیت دچار هستن. بعد در آیه 46 میفرماد ثم قبضناه، ما اگه خواستیم میگیریم اون رو، برش میگردونیم، جمعش میکنیم، خیلی آسونه. یعنی خورشید بیاد بالا، اون سایه دیگه تمام میشه، قبضه شده است. قبضن یسیر، یک قبضه، یک جمع کردن خیلی آسون، یعنی چیزی نیست که نابود کنیم ظلمت های انسانی، به جهت اینه که نوری آوردیم، این نور تازه اینها رو روشن کرد. برای ما ظلمت‌های انسانی و انسان‌های منحرف چیزی نیستن، اینجور نیست که از دست نظام الهی در رفته است، اصلا همین نظام الهی است. نمونش این که تو کل نظامم خورشیدی که آیت سایه می آید. یعنی این نظامی که یه انکار رسالت تو می کنن، درگیر با دین می شن، این یه چیزیست در جای جای عالم حاکم است و جاریست. یعنی یک باطن دارد این انحراف، یک ظاهر دارد. ظاهرش نگاه کن سایه هاست که خورشید نشان میده، باطنش چی؟ این که انسان ها منحرفن. میفرماد جمله آقای طباطبایی خیلی خوب جمله است، میفرماد ظهور ایمان و کفر سنت برید از نظام نیست. ذیل آیه 46 4-5 سطر که بیاین پایین این فرمایش ایشون هست. ظهور ایمان و کفر سنت برید از نظام نیست و امر هدایت به دست خداست و رسول هیچ اختیاری ندارد. یه قاعده است که انسان‌های میتونن اختیار کنند بدی را، انسان‌های میتونند اختیار کنند خوبی را. این که در جامعه ظلمت‌های انسانی جاری میشه، این مثل اینه که خورشید که غروب کنه سایه ها دراز میشه. یعنی یک نظام است، باطنی دارد ظاهری دارد. بعد میفرماد نگاه کن ببین اصلا خود خدا چطوری نظام را ساخته است. خب الذی، یعنی چشم ده دیگه، بیا از همه این حادثه ها برکن بنداز به خود خدا. هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. خود خدا اونی است که اولا شب آفرید، شب قرار داد که حقایق پوشیده میشه. در شب خیلی چیزها پوشیده میشه، چه گله ای داری؟ خودش این کار را کرده. همینطور که در ظلمت نفس، نفس اسیر هوس، خیلی حقایق و الفاظ الهی را نمی فهمه. و نام سباتا، شب وسیله انقطاع از خیلی هم خواب. ادهی خواب می، سنت خواب یعنی چی؟ یعنی از خیلی سه که اطرافشون هست غافل میشن، منقطع میشن، هست نمی بینن. این مگه چه فرقی میکنه با همون سنتی که آدم از خدا و ملائکه و دین و اینا غافل میشه؟ این همون سنت هست. هو الذی جعل، خودش اینجوری نظام و قرار داده است که شبی باشد و پوشیده شدن یک سری از عالم، خوابی باشد و انقطاع از یک سری واقعیت ها. خب ملتی هم که شب گیر بشن، اینها نمیتونن چیزهایی رو ببینن. جامعی هم که به خواب روحی و نفسی بره، از ملک و ملائکه و رسالت غافل میشه. و همون خداییست که و جعل النهار نشورا، روز رو قرار داد که باز بشید، نش پیدا کنید در این عالم. نشور یعنی باز بشید، قدم بگذنید، حقایق را ببینید که در شب و خواب براتون محو بود، نبود. مگه در روز عادی همه را نمیفتن در تلاش و تحرک این که اون چه که ندیدنی بود در شب ببینن؟ یه همون سنت هست که گاهی با نور رسالت را به عنوان خورشید به قلب جامعه میندازیم تا ببینن. همین خورشید که غروب کرد، سایه های ظلمت و انحراف دراز میشه. باز میگه یه سنت هست انحراف جامعه را و اتخاذ هوا را یک حادثه اتفاقی ندان. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی الرحمه بین یدی رحمتهی و انزلنا من السماء ما انتخورا. همون خداست، همون خدایی که مگه چه کار میکنه؟ هر بادی که میوزاند خبر از این میده که یه ابری و بارانی میاد. باد بشارت ابر است و رحمت هم اینجا در ظاهر آیه به معنای باران است. بعد این باران هم یعنی اون ابر رحمتهی و انزلنا من السماء ما انتبورا، و این رحمتش به شکل باران است که نازل میشه آب تهور میاره. این همون است، این همون سنت است که ظاهرش چیه؟ یک وادی، یک وزیدنی، بعدش شروع رحمتی و بعد یک آبی تهور که چرکی ها رو پاک میکنه، نه خودش پاک است، پاک کننده است. این همون سنت است که میوزد بر قلب انسان ها نفخ ریاح در بیرون، یعنی نسیمی که با ابر میاره، در درون یعنی نفخه‌ای که نور الهی به قلب انسان میندازه، و باران در بیرون یعنی اون چیزی که تراوت میاره، در درون یعنی علم معنوی که به قلب انسان میفته و همه چرکیاشو پاک میکنه. میگه یه سنت هست، همون خدایی که تو میشناسی جهان در قبضشه، هم خواب آورده است و تاریکی، هم در بیرون باران آورده است و طهارت و پاکی، و هم همون خداست که در درون انسان را اسیر ظلمت نفسش می کند، و همین خداست که در درون انسان را مفتخر به هدایت الهیه می کند. یعنی جبهه حق و باطل هیچ کدام از دست خدا در نرفتن. خب چرا همچی میکنی خدا؟ این چه مکانیسمیست به اصطلاح؟ لنفیه بهی بلدتن میتن و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا. برای این که ده مرده، شهر مرده زنده بشه، یعنی شهری که اسیر خشک سالیس رو با این بارانی که میفرستیم زنده میکنیم. رسالت هم همینه، قلب مرده رو با رسالت و وحی الهی و تذکرات معنوی زنده میکنه. خب هر کس زنده است از این آب میتونه استفاده کنه. این آب که از آسمان میاد که سنگ ها نمیتونن ازش استفاده کنن، برای همین هم فرمود که مما خلقنا از کیا؟ انعاما و اناسی، حیوانات و انسان ها نظر رو اینها دارن. میگه که ما میفرسیم این باران بیرونی یا اون هدایت درونی رو تا شهر مرده زنده شود. قلب هر انسانی یا قلب هر جامعه هم یه شهر هست. حالا روشن میشه که چرا هم جنبه باطنیش رو میگیم هم ظاهریش رو. آیه بعدی بیشتر کمک میکنه، فقط خوب التفات بفرما. لنهیه بهی بلدتن میتا، ما این کار میکنیم که شهر مرده زنده میشه، چه قلب حساب بشه چه همین کوه و کوهسا. و نسقیهو و ما سیراب میکنیم اون را، اون شهر را، اون قلب را. کدوم قسمتش را؟ اونجایی که احتمال گرفتن حیات هست، انعام، چارپایان و انسانها، یه زیادی را. بعد می فرماد که ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا. سوگند که این کارو میکنیم، میگردانیم ما بینشون. حالا ببینیم بینشون رو به چی بزنیم؟ چون بعدش گفت لیذکر، برای اینکه بیدار بشه. پس باید به انسانها بزنیم، چون جای تذکرگیری و هوشیار شدن جای انسانیت هست. پس چی را ما بین انسانها میگردانیم؟ خب همون هدایت را، همون نور معنوی را، همون علم به حقایق را. علم به حقایق را به صورتهای مختلف، این احتمالاً بیشتر با سیاق میخواند تا فقط بگیریم باران که اونم گرفتن. یعنی فضای بحث رو برای همین کشاندم که میفرماد ولقد صرفناه و ما گردانیدیم اون هو، گفتن باران، یعنی این باران رو گرداندیم بین جامعه تا بیدار بشن که خب راست این باران که اینجوری بین جامعه مربش ببخشید بین طبیعت مرده ریزش میکنه و زنده میشه، پس این رو یه قیاسی بگیرن که از حیات معنوی هم جامعه زنده میشه. نمیخوادم اینجوری هم نگیریم، طور نیست، از اول بزنیم به خود همون رسالت رو. سیاق آیه، سیاق سوره از اون 7-8 آیه به قبل اینجوری بود دیگه، که یه عده‌ای با تو به عنوان رسول مقابله میکنن، هوس‌هاشون رو میپرستن. خب پس اینجوری هم میشه، بعضی مفسرین فرمودن ولقد سوگند و سوگند صرفناه و بینه، ما میگردانیم این نور هدایت را، اون علم به حقایق را بین جامعه تا چی؟ لیذکروا، برای که بیدار بشن. یعنی باید اول یک حقی در قلبشون روشن بشه. فعبا، اما فع بعد از این که روشن شد حقایق براشون، فعبا اکثر الناس الا کفورا، اما به جهت این که اکثر مردم در حجابن نمپذیرن، نا در حجابن، در از نعمت هدایت در حجابن. بعد می فرماد که خب پیامبر می شد که یه جور دیگه هم عمل کنی، همینطور را حق می دونیم که عمل کردی، آیا نمی شد برای هر قومی یه پیامبری بیارن که زبون اون قوم بفهمه، یه دین محدودی که خیلی هم عمیق نباشد، به وسعت انسانی هم نباشد، این جامعه را فعلا در یه حد و حدود هدایت کنه؟ میگه میشد، ولی ما همچی بنایی نداریم. ولا شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا، اگر میخواستیم مبعوث میکردیم برای هر قریه‌ای بر اساس استعدادش یک نذیری، یک پیامبری که اینها را از انحراف و غفلت و جهل و تاریکی بترسونه، مناسب استعدادهای جزئیه ملت‌ها میتونستیم بیاریم، ولی نیوردیم. چرا نیوردیم؟ چون ما حقیم، حق اونچه حق است میاره، پس اونچه اوورده است حق است. پس این حق نیست که ما با استعدادهای آدم ها محدود برخورد کنید. و شما میدانید که چرا خیلی ها دین اسلام براشون مشکله؟ برای اینکه دین اسلام یه دینیست عمیق، همه جانبه، انسانهای محدود و ملتهای محدود نمیتونن درک کنن. اما اگه یه دین ساده محدود بود خیلی ها میتونستن درک کنن. بنابراین چرا ملتهایی رو به روی دین وامیسن؟ برای اینکه ملتهای زیادی استعدادهای زیادیشون رو ازش غافلن. اسلام دین خیزاندن همه استعدادهای بشر است، همه بشریت در همه استعدادش. خب حالا جهاد اسلامی جهاد جامع است یا جهاد محدود؟ وقتی ملت ها نپذیرن، خب جهادش هم جهاد وسیع میشه، چون باید با ملت ها مقابله کنه. حالا اگه دینش دین محدودی بود، خب اون محدوده در محدوده های از استعدادها اگر درگیر میکرد انسانها را میپذیرند. آیه بعدی را میخونم برمیگردم ببینین چی میخوام بگم. میفرماد پس حالا که این طوره، حالا که تو رسالتت مثل خورشید است، تازه وقتی خورشید میاد تاریکی روشن میشه، رسالت تو مثل باران است، مرده ها را زنده میکند الا کسایی که مردگیشون را دوست دارن. حالا که اینجوریست که رسالت تو مثل روزه و شب را رسوا میکنه، پس فعلا تو تل کافری، با کافرا کنار نیاد، شأن تو نیست با کافرا کنار بیاد. فلا تو تل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، و جاهد هم به جنگ با اونا مقابله کن، تلاش مستمر برای مقابله با اونها داشته باش، بهی به این دین، به این قرآن، به وسیله این قرآن. چه جهادی؟ جهادن کبیرا، عظمت جهاد به عظمت کمالی است که تو اون دین هست. میدونید که یه وقت از ما جنگ میکنیم سر آجرهایی که اون میگه آقا این آجره بهتره، ما میگیم این آجره بهتره، ارزش این جنگ به اندازه آجراست. یه وقت از اومدیم میگیم که آدم ها اصلا مرز شما مرز پز مرز حقانیت و بطلان شما مرز پذیرفتن این دین است و نپذیرفتن. خب اینجا داریم همه زندگی طرف ها میبریم زیر سوال. نمیگویم آجورا تو بده، میگویم اصلا تو تمام زندگی ظلمت است، تمام زندگی جهل است. خب این معلومه که سخت میگیریم بهش، ما اونم به ما سخت خواهد گرفت. یعنی عظمت جهاد به عظمت کمالیست که ما در صحنه آوردیم. پس اسلام چون که اومده از همه زندگی را میخواد تفسیر کنه، پس با همه زندگی کفار در میفته، بنابراین جهادش جهاد کبیر میشه، یعنی یک جهاد وسیع، تمام ابعاد کفر رو با خودش درگیر میکنه. بعد میگه که اون وقت جهاد کبیری هم از خیلی ها رو دربر میگیره. شما ببینید مسیحیت، حتما میدانید مسیحیت به تنهایی اصلا دین نیست، طریقت هست. مسیحیت به اضافه یهودیت دین است، یعنی شریعت حضرت عیسی علیه السلام که تشریف آوردن اومدن و چه کار کردن؟ دین حضرت موسی علیه السلام را تصحیح کردن. و بعد الان مسیحیت دو تا کتاب دارند، یک عهد جدید که همون انجیل باشه، یه عهد عتیق که تورات باشه. این دو تا کتاب مسیحی هاست. اون چه حضرت مسیح به تنهایی آوردن اون دین نیست، اون طریقت است، یک حال خوش معنوی است. اگر که تورات کنارش بیاد میشه یه دین. خب حالا فرض بگیریم فقط حضرت مسیح میمدن و دین موسی رو دنبال خودشون نمیبردن، خیلی ها میپذیرفتن. خیلی سخت نیست به یکی بگو راست بگو، اخلاقت خوب باشه، نه اصلا بحث خمسی بکن، نه زکاتی، نه جهادی، نه حکومتی، این که کاری نداره پذیرفتنش، درگیر نمیشه آدم با خودش. به یکی بگو که آقا باید که راست بگو، میگه چشم. باید که خدا را دوست داشته باش، میگه چشم. بگو خب حالا باید حکومتت هم دینی باشد، اگرم مشروب خوردی باید حدت بزنی. اینجاست که درگیر میشی باش. اگه بگوی مشروب نخور، میگه چشم. بگوی اگه مشروب بخوری حدت میزنیم، اینجا مقابله باد میکنه. یعنی شما وقتی که اومدید به صحنه دین آوردید، یعنی مکتب آوردید، شریعت آوردید. ما وقتی میگیم شریعت منظورمون طریقت هم هست. شریعت اسلام اون اصطلاح عرفانیش جداست. عرفا وقتی میگن شریعت منظورشون ظاهر دین است. وقتی میگن طریقت یعنی باطن دین. یعنی ما این حرفا را در دستگاه دینی به این شکل نمیپذیریم. وقتی میگیم شریعت اسلام یعنی همه اسلام که هم باطنی داره هم ظاهره. شریعت اسلام یک دینی است که همه ابعاد انسان را درگیر میشه باش. مثل شریعتی که حضرت موسی به اضافه تورات آورده است. خب حالا وقتی با همه ابعاد یک انسان یا یک میشد که یک پیامبری بیاریم در حد یک قریه، در حد یک قریه، یعنی یک دین محدود با یه احکام محدود. خب بعد میگه این کارو نکردیم. حالا که این کارو نکردیم انسانها با درگیر میشن به پناپذیر. یعنی در سختگیری کفار تو از موازد کوتاه نیا. فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی. اولا زیر بارش نرن. شأن تو نیست، جا ندارد که این کافران ظلمت پرست تاریک رو اطاعت کنی. حالا که معلوم شد جبهه تو نور است و جبهه تو معنی کردن حتی زشتی کفر است، جا نداره که با کفار کنار بیای به هر مرتبه‌ای که باشن. و جاهد هم بهی، با قرآن با دین روبروی نواسا. یعنی چطوری به جنگ حرفات محکم بزن و در مواضع دینیت کتا نیا. یک جهاد همه جانبه همه گیر باید داشته باشه. بعد میفرماد که خب چرا باید این کارو بکنی؟ میگه معنی دین در آیه 53 خیلی آیه عجیبی است. معنی وجود دین در بین بشریت رو آیه 53 سوره فرقان براتون بخوام بگه. اصلا دین داشتن در جامعه یعنی چه؟ هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هازا ملخون خجار و جعل بینهما برزخن و هجرن محجورا. خوالدی همون خداییست که مخلوط کرد دو دریا را که این دوتا دریا چی بود؟ میگه هازا نگاه کن، آب گوارای خوب لطیف لذیذ و آب هازا، این آب تلخ شور کدر. یه درست اینا را هر دوش را چه کار کرد؟ مخلوط کرد. اما چه نوع مخلوطی؟ و جعل بینهما برزخا، بینشون دیوار حسبانه. نه آب تلخها قاطی آب شیری نمیشه، نه آب شیری نه آب قاطی آب تلخ میشه. و اونچنان بینشون دیوار هست که هجرن محجور و هرگز با هم مخلوط نمیشه. خب یعنی چه؟ مگه نمیبینی که ما سنتمون نیست که درست در پهن دشت دریا، در سطح دریا دو تا رودخانه، یکیشون تو شور و تلخ یکیشون شیرین، در یه دریا قرار میدیم، اینا با هم مخلوط نمیشن. این معنی رسالت است که در یک پهندشت زمین کافر هست مؤمن هم هست، کاری میخوایم بکنیم همونیم. ما همونیم که شور بوده آب شور تلخ را نمیذاریم که با آب شیرین یکی بشه. ما همونیم اومدیم تو جامعه که تلخی کدر ظلمانی کافر و شیرینی پاک لطیف مؤمن با هم قاطی نشد. این یعنی شریعت. شریعت یعنی نحوه حضور نوری به نام رسالت که این نور نمیگذارد استعدادهای نورانی مؤمنین آلوده بشه به زشتی کفر کافران. و جعل بینهما، یعنی خب پس یعنی بین کافر و مؤمن برزخ است. این برزخ چیست در واقع؟ خود رسالت است. میگه که روح مؤمن، مؤمن یعنی کسی که انتخاب کرده از خوب باشه، کافر یعنی کسی که انتخاب نکرده از خوب باشه، بدی ها رو انتخاب کرده. این باید در صحنه عمل نشون داده بشه. شما حساب کنید یک کسی انتخاب کرده از خوب بشه، خب هیچ ملاکی نباشه. در این دعای بسیار بسیار عزیز ندبه شما یه جاش خیلی قشنگ است، میگوین که ای علی، کافر و مؤمن به تو مشخص شدن. واقعا اینطور مگه نشو؟ یعنی بعد از فوت پیامبر صلوات الله علیه و آله، همین روشن شد. یعنی امیرالمومنین وسیله شد که یه دی با مقابله با حضرت کفرشون روشن شد، یه دی در کنار حضرت ایمانش روشن شد. یعنی اصلا معنی کل رسالت است. برای همین هم میگن امامت ادامه رسالت است. رسالت مگه چه کار میکنه؟ رسالت هم یه دی میخوان خوب بشن. چطوری خوب بشن؟ شما فقط بخوای خوب بشی که نمیشه که. شما میخوای خوب بشی، نمیدونی مشروب حرام است، میخوای خوب بشی، نمیدونی چی عدل است چی ظلم است. یکی اصلا نمیخوا خوب بشه، میخواد خوشی خودش را فقط بگیره. حالا یه نوری به نام رسالت میاد وسط جامعه، این تلخهای تاریک روحی را، این نفسهای ظلمانی را از نفسهای نورانی جدا میکنه. میفرماد که اصلا معنی رسالت اینه، چیه مقابله میکنه؟ این سنت ماست. ما اصلا اینجوری ما نور هدایت و ایمان را صرفنا بینهم، میگردونیم بینشون تا هوشیارشن. هرچند فعبا اکثر الناس الا کفورا، هرچند اکثرشون نمیپذیرن، ولی باید روشن شد مرزها. بعد میگه پیامبر، پس اینجا چطور شد مرز مؤمن و کافر را میخواستیم روشن کنیم؟ حالا هرچه میخواد کافر تو سرش بزنه یه فایده نداره، دیگه فایده نداره. وقتی رسالت آمد، دین آمد، دیگه مرزها روشن شد. ما حالا پس تو چکار کن پیغمبر؟ رو رسالتت واسا، همین که رو دینت واسا، اینم گن جهاد بهی گفت در آیه 52 و جاهد هم بهی، یعنی بر اساس این دین محکم واسا. فلا تو ته، اصلا زیر بار اون اندیشه نرو. همین که زیر بار فرهنگ کفنری مقاومت کنی، در واقع این رسالت انجام شده. چون اصلا ما برای همین اومدیم، ما دین رو برای همین آوردیم که این مرزها مشخص بشه. یکی از خطراتی که شیطان برای ما ایجاد میکنه، خودتون میدونید، یه کاری میکنید ما آلوده بشیم به بدیها. ما عموما ادعای بیدینی نخواهیم کرد، ولی گاهی آلوده میشیم به بدیها. مثلا میگیم آقا این کار حرام است. یه خیلی خواله، ما که نمیخوایم درست کنیم، اما سخت نمیگیم، یعنی نمازش هم میخونه، عبادتش هم میکنه، اما در مرز بندی خودش با کفر کوتاه میاد. این آیه 52 رو رعایت نکرده است. مرز بندی، مثال میزنیم، یعنی وقتی مثلا به طرف میگم آقا این مهمان از زوریه داشتم از نماز جمعه برمیگشتم، خب دیگه هم تو برام سوال بود، خب اینا که میدونن که مجسمه سازی حرام است، بعد دست دور دادنش هم حرام میشه، چون حکم سازنده پیدام که مباشر میشه در ساختن دیگه، وقت تازه با پول مسلمین بسازن، این دیگه خدا میدونه چرا حرام است. اون ابازر اون جمله مشهورشه یادتونه دیگه، به معاویه گفت که اگه با پول مسلمین این کاخ رو میسازی که خیانت هست، اگه با پول خودت میسازی اسراف است. خب که معلومه است که آقایون پول از خونه‌شون نیوردن. میدونیم که خیلی گرون است اینا، خیلی خیلی گرون است، از هر یه میلیون اینا بالاتر هر یک اینا در میاد برای مسلمین. بعد هم تو ذهنم بود که خب اینا که مؤمنن، اینا که نماز میخونن، واقعا اینا دلشون میسوزه برای اسلام، چرا این کارا میکنن؟ من تو فکر بعد به ذهنم همین اومد، اینا آیه 50 داره رعایت میکنن، یعنی اینا مرز بین کفر و دین رو برای زندگیشون تعیین نمیکنن، یعنی اینا بیدین نیستن، اینها مرز دین داری رو برای خودشون تعیین میکنن، یعنی عملا اینا رسالت عمل میکنن. اصلا رسالت اومده بود که مرز بین کفر و دین روشن کنه. سنت رسالت سنتی است که تو عالم شما در دریا هم میبینید که آب تلخ و از آب شیرین جدا کرده. اصلا بناست همین بشه، این که در قرآن داریم که پیغمبر اصلا نباید کفار رو دوست داشته باشید، چون میخواد رسالت محقق بشه. میفرماد لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، میگه چرا میخواد اصلا همین روشن بشه. شما به اندازه‌ای که مرزتون با کفر روشن شد، در رسالت بیشتر وارد شدید، یعنی در مرز دین بیشتر وارد شدید. بعد میگه که این سنت ببین تا کجا کش میاد. هو الذی، اصلا قاعده خدا اینه، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا. اون همون خدایی است که از یک آب نطفه هم زن میآفرند هم مرد. یعنی قاطی نمیشه این چیزا، درست است یه نطفه است، یه بستر است، یک پدر است، یه مادر است، ولی شما این مرز بندی داره تم. و اگه این مرز بندی زن و مرد نبود، نظام نمیگشت. اصلا جنس سنت خدایی است که مرز بندی هایی میذاره تا شب از روز، تاریکی از ظلمت، کفر از ایمان، زن از مرد، مرد از زن روشن بشه. میگه تو یک جریان بگیر که نسب و مرد بگیرین، سهر را زن بگیرین دیگه. میگه همون خدایی که میبینی از یه نطفه ساده در یه بستر ثابت مادر میاد چه کار میکنه؟ فجعل در خوب چی را؟ همون ما را، همون نطفه را، چی؟ نسبن و سهر، مرد و زن. و قاطی هم نمیشه. خب اگه قاطی میشد که نسل ادامه پیدا نمیکرد، پس یه سنت خوبی متوقف میشد. پس هر وقت قاطی بشه حق و باطلن، یک سنت خوبی متوقف میشه. و کان ربک قدیرا، این قدرت خداست. پس رسالت هم قدرت خداست، پس دینداری هم قدرت خداست، یعنی رسالت هم همینطوره. پس با یه سنت رو بریم. حالا پیامبر اینا بگی، حالا ببین مقابلت کیان. مقابلت کسایی هم که بی خودی ها رو میپرستن، تو چطوری میخوای تعامل کنی؟ و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم، ما لا ینفعهم ولا یضرهم. اینها غیر خدا رو میپرستن، چیزایی که به درد نمیخوره، بی خودی ها را می پرستن. و کان الکافر علا ربهی زهیرا، کافر در واقع کمک میکنه به شیطان، به جای اینکه وسیله بشه که نور حق به قلبش برسه، خودش وسیله میشه که بازار شیطان گرم بشه. رب کافر شیطان است. میگه پیامبر ببین مقابل دین چه انسانهایی، کسایی که در پیچستانن، در دل بخواهیگری هن، در خیالاتن، چیزی را میپرستن که لا ینفعهم و لا یضرهم، نه فایده براشون داره نه خطر براشون داره. خب این آدم ها با این روحیه چه نقشی در هستی میتونن داشته باشن؟ هیچ. پس اولا اصلا حریمشون چرا رعایت کنی؟ چیزی نیستن، ارزشی ندارن، جایگاه قدرتی را ندارن. بعد می فهمد اینا نهایتا دست به دست عملاً پشتیبان شیطان هم. خود شیطان رجیم است، پس اینا کاری ازشون نمیاد. بنا ببینید این چی میگم، آیه خیلی به هم ربط دارد، خیلی دقت کنید. این آیه 56 و 57 باز دوباره، پس دوباره جمع‌بندی کرد. پس یه کلمه پیامبر، معنی رسالت تو همین است، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم الا برای این که بترس، به خوش آمد گویی، بشارت بدی، به به این که آدم ها با دینداری مرزتون با کفر روشن میشه و نذیرا بترسون این جامعه را که اگه قاطی بیدینی شدید همه مرز هاتون میریزه به هم. اگه بیدین شدین شما دیگه هیچ مرز منطقی ندارید، در صورتی که جهان جهان مرز بندیست، جهان جهان مرز داریست. زنش از من، آب شیرینش از آب شور، خوابش از بیداری، ظلمتش از نور، هدایتش از کفر، همه اینا روشن است. شما در جایگاهی هستید که میتونید با گرفتن دین مرزهای خودتون روشن کنید. میشه کسی دینداری کنه ولی با دیبی دینی هم رفیق باشه؟ این یک بازی خیالات است. اصلا بناس اینطور نشه. پیامبر ما ارسلناک و ما ارسلناک، اصلا ما تو را نفرستادیم الا اینکه مبشر و نذیر باشی. السلام علیکم. حالا مبشر و نذیر که شدی، مرز دیندار از بیدین روشن میشه. مبشرید بر دیندارها، نذیرید بر بیدینها. همینه میخواستیم، یعنی همین سنت جاری شد. وقت بعد پیغمبر بگوید بهشون که چه دلیلی دارید که نمپذیرید؟ من طلبکار دونم، من چیزی ازتون میخوام؟ من برای خودتون میگم. قول بهشون بگو که ای مردم، ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. بگو پیامبر چه جاییست که دین را به تمام نپذیریم؟ چون من از شما چیزی نمیخوام که شما بگو خب اگه بپذیرین باید یه مقدار به این آقا چیز بدین. میفرماد بگو بهشون من هیچی نمیخوام الا اینا، میخوام که هر کس که حقا میخواد راهشو بره. بهش میگن استثناء منقطع. خیلی جالبه، یه وقت اسم میگیم که من از تو نمیخوام درس بخونی الا این که درس بخونی که خوشبخت بشی. این غیر این است که بگو من از تو نمیخوام درس بخونی الا این که اگه خواست درس بخونی باید 100 تومن به من بده. یعنی استثناء منقطع است. ببین آیه را قول بهشون بگو ما اسألکم علیه من اجر، من در رابطه با اون رسالت علیه بر اون رسالت هیچ اجری نمیخوام الا من شاء، الا اینکه کسی که میخواهد ان یتخذ الی ربه سبیلا، الا اینکه کسی که میخواد به طرف پروردگارش راه پیدا کنه من راه نشونش میدم. هم پس من چیزی نمیخوام که شما دلیلی بر انکار خودتون داشته باشید. وقت از طرفی هم اصلا اجر من چی؟ اینکه شما خودتون برین تو راه ربتون، برین در مسیری که روز به روز نموف کنید. رب اگه آدم تو مسیر رب رفت نموف میکنه، در مسیر غیر رب رفت حیث افور میکنه، پوسیده میشه و چروکیده میشه. میفرماد که پس خود در واقع پیغمبر بگو که اینم انگیزه من است که میخوام شما را به سوی نموف و رشد و آزادگی بیشتر بکشونم. حالا ببینید چه انگیزه ای دارید برای اینکه نپذیرید. اولا مرز خودتون رو از باطل ها و سیاهی ها و ظلمت ها جدا میکنین در روش دینی. ثانیا به طرف رب بدون الی ربهی، به طرف ربش اون طرف راه پیدا میکنه و میره. این شد دین. پس رسالت دو تا معنا در واقع پیدا کرد، یکی مرز انسان رو مشخص کرد، یکی جهت انسان رو مشخص کرد. نسألک و ندعوک یا الله.